بسم الله الرحمن الرحیم. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. تو و طوبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در ساحت اندیشه بیکرانه شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و به دلیل استقبال فراوان شما و اصرار دوستان، برانیم که همچنان تا اونجایی که عنایت شما و خواست بینندگان عزیز ما اقتضا کنه، در محضر سعدی باشیم و از حکمت گشایی های حضرت استاد هم بهره ببریم. خب حضرت استاد، اگه اجازه بفرمایید یک حکایتی از گلستان بخوانیم.
بفرمایید.
بخشایش الهی گم شده ای را در مناهی، چراغ توفیق فرا راه داشت، تا به حلقه اهل تحقیق در آمد. به یمن قدم درویشان و صدق نفس ایشان، زمائم اخلاقش به حماید مبدل گشت. دست از هوا و هوس کوتاه کرده و زبان طائنان در حق او همچنان دراز که بر قاعده اول است. یعنی توبه نکرده و همچنان آدم فاسقیه. و زهد و طاعتش نامعول، به عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای، ولیک می نتوان از زبان مردم رست. طاقت جور زبانها نیاورد و شکایت پیش پیر طریقت برد. جوابش داد که شکر این نعمت چگونه گذاری که بهتر از آنی که پندارندت. چند گویی که بداندیش و حسود، عیب جویان من مسکینم. گه به خون ریختنم برخیزند، گه به بدخواستنم بنشینند. نیک باشی و بدت گوید خلق، به که بد باشی و نیکت بینند.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حکایتی که انتخاب فرمودید، مانند سایر حکایت های سعدی، دلنشین، پرمعنی و حکیمانه است. من مقدمتاً عرض کنم که گاهی ما یه مطالبی در نثر و نظم سعدی که اینجا بیان میکنیم، گاهی ممکنه بعضی وقت گفتندم، بعضی میگن که اینا رو شما خودتون در میارید، اینا در سخن سعدی نیست. ولی من میخوام حالا از همین حکایت که شما اینجا قرائت فرمودین و دوباره اون خط اول رو بخونید، ببینیم که چقدر جمله ها و کلماتی که سعدی به کار میبره گویاست و شاهد سخنانی است که ما از او استخراج میکنیم، ما از خودمون نمیگیم، یعنی از سخن سعدی واقعا برمیاد. همین آغاز حکایت رو بخونید، سطر اول رو.
بله. بخشایش الهی گم شده ای را در مناهی، چراغ توفیق فرا راه.
همین جمله، بخشایش الهی گم شده ای را در مناهی، چراغ راه توحید قرار گرفت. ببین، خلاصه این داستان اینه که یه مردی که گناهکار بود، در فسق و فجور مستغرق بود، حالت توبه بهش دست و به دست یه پیری، یک انسانی، یک عالمی، یک کاملی هدایت شد. اصل قصه اینه، حالا بعد میگیم که تا آخر چیه. اما ببین سعدی چگونه شروع میکنه. نمیگه که این آدم رفت توبه کرد، یا اون پیر طریق یا اون شیخ کامل هر کی بود ای رو هدایت کرد. از اول شروع سعدی چگونه است؟ بخشایش الهی گم شده ای را در مناهی، چراغ راه قرار گرفت. یعنی اول از بخشش خدا صحبت میکنه. یعنی همین توبه هم که این کرد، درسته به دست عالمی، به دست کاملی هدایت شد. بله، شخص کاملی، شخص عالمی او رو هدایت کرد و از راه گناه بازگشت. اما اینا رو نمیگه سعدی. شروع رو چگونه شروع میکنه؟ میگه بخشایش الهی گمشده ای را در مناهی. زمنه ببین همین کلمات پر معنیه. خب به ما میگن که بعضی‌ها میگن شما از خودتون در. نه بابا ما از خودمون چیزی، اینا خود سعدی عنایت داشته، از عنایت حق شروع میکنه. حتی وقتی شما با کوشش با پیر طریق با شیخ کامل هدایت بشی، اگه بخشایش الهی نباشه همون توفیق رفتن پیش انسان کامل پیدا نمیکنه. اصلا کار با بخشایش با رحمت حق آغاز میشه. گمشده ای را در مناهی، ببین چقدر زیبا میگه، یعنی یه مرد فاسق فاجر گناهکار هرزه ای را با چه تعبیر زیبا، گمشده در مناهی،
چراغ توفیق فراراه.
این آدم اصلا
چراغم او روشن کرد،
بله حتما چراغ الهی بود، اما گمشده در مناهی مهمه. چرا آدم اهل فسق و فجوره؟ چرا آدم خطا میکنه؟ چرا آدم طغیان میکنه؟ میخواد بگه این خودش اینو گمشدگیست. آدمی که گم نشده است و خود را گم نکرده است و به نتیجه حق را گم نکرده است دچار خطا نمیشه. خطا و فسق و فجور و طغیان و زلل و هر انحرافی گمشدگیست. خود این کلمه مهمه. چرا انسان خطا میکنه؟ چرا به فسق و فجور و طغیان و همه کارهایی که خلاف رو می آورد گم میشه؟ گم شده است. گم شده یعنی چی؟ کی آدم گم میشه؟ خب همین اینا کلمات سعدی من دارم معنی میکنم، از خودمون در نمیاریم. گم شدن یعنی چی؟ یعنی که اصلا گم شده کیه؟ به چه کسی شما گم شده میگی؟ گم شده کسی است که راه را نمیدونه، در یه راهی پرپیچ و خم یا در یه بیابان بی سر و ته، دلیلی هم نیست، هادی هم نیست، این راه رو بلد نیست، حالا گم شده. این آدمی که دوچار خطا میشه گم شده است. گم شده در مناهیه. مناهی هم یعنی کاری که نباید بکنه. مناهی جمع منهیه، یعنی کاری که نباید بکنه. کاری که نباید بکنه داره میکنه. چرا؟ چون گم شده. گم شده یعنی چه؟ یعنی اون چراغ الهی روی اون چراغ عقل رو نداره، از چراغ عقل، از نور عقل محرومه. نور عقل فراراه او نیست، نور هدایت فرار او نیام. البته عقل است، نور هدایت طریق عقل میاد. وقتی نور هدایت میاد عقل آدم روشن، عقل روشن هست، یعنی عقل فراراه میاد. عقل ممکنه پنهان باشه، پس پرده باشه، هدایتی که الهی آمد عقل فراراه میاد. این آدم گم شده است. گم شده در مناهی با توفیق الهی چراغ راه جلوش آمد. چراغ راه هم عقلش بود. وقتی عقل سر جا اومد راه ها رو پیدا کرد. راه ها رو چی پیدا میکنه عقل؟ یه وقت راه جغرافیاییه، ولی علامت داشته باشه کسی به شما بگه این راهه. اما خود زندگی راه های مختلف داره. چند تا راه برای زندگی کردن هست؟ ما که الان هر کدوم از ما که زندگی کنیم چند راه پیش روی ما میتونه وجود داشته باشه آقای لاریجانی؟
خیلی،
بی‌نهایت. هر نفس ما چندین راه پیش ما، یعنی راه ها جلو ما هست. یه راه نیست که ما مجبور بشیم و اختیار داریم، و اتفاقا اینا همه عظمت انسانی که ما مختاریم. ما راه های گوناگون میتونیم در هر لحظه انتخاب کنیم. میتونیم انتخاب کنیم یا نمیتونیم؟
بله.
اینا راه هاست. حالا همه راه ها رو که نمیتونیم بریم، یکشو باید انتخاب کنیم. من که نمیتونم در آن واحد صد تا راه برم، من از یه راه بیشتر نمیتونم برم، ولی هزارون ولایتناهی راه پیش روی من گشوده است. من کدام را انتخاب کنم؟ و چه گونه شما میکنی یک کسی، شما ممکنه بفهمید که کسی به شما میگه این راه رو، بله این راه جغرافیایی علامت داره، میگه از این طرف برو به کجا میرسیم. اما راه زندگی را حتی اگر کسی به من بگوید، پیر تجربت دیده ای کار آزموده ای، به من بگه این راه خوبه، من سرانجام باید با عقلم بسنجم که این کامل و حرفش حجت یا بدون عقل. اگه عقل نداشته باشم حرف او رو باور میکنم؟ من باید عقل داشته باشم که بدانم این پیر راه سنجیده است، این وارد راه ها رو میشناسه، حالا به من گفت باید اطاعت کنم. پس اون هدایت الهی وقتی چراغ عقل آدم روشن میشه، چراغ عقل آدم روشن میشه و بین این راه های بیشماری که پیش پای آدم نهاده شده است در زندگی، شما هر روز که صبح از خواب پا میشی به طرق مختلف میتونی حرکت کنی، همه کار میتونی بکنی و کسی نمیتونه بگه من نمیتونم. میتوانی، در توان توست که راههای گوناگون بری. اینه که بعضی از حکما میگن انسان افکنده شده است در این عالم. این افکنده شده نه اینکه مثل یه توپ فوتبال انداخته باشندش. افکنده شدن در این عالم میدونی یعنی چه؟ یعنی تو مختاری، اختیاری انچه این راه این راه این راه این راه این راه افکنده شدی بین راه ها. اینجاست که توفیق الهی چراغ عقل شما روشن میکنه، میگه این راه به ثواب نزدیکتره، اون راه خطاست، اون راه خطره، اون راه منهیه، نهی الهی داره، نهی اجتماعی داره، طغیان توش هست، ظلم به دیگری است. اینا راه ها بده، این راه ظلم به کسی نیست، ثواب است، نهی الهی نداره، نهی مردمی نداره، این راه راه درسته. اون توفیق الهی که چراغ را فراروی شما نگه می‌دارد، یعنی عقل شما را روشن می‌کنه.
این جناب حافظ هم می‌فرماید در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آی ای کوکب هدایت.
ای کوکب هدایت، بسیار خوب. اونم شعر حافظ مانند شعر سعدی. اجازه بفهمی کوکب هدایت ما معنی کنه؟
همین میخوام که
خوب سوالی کرد. کوکب از گوشه برون آی
ای کوکب
هدایت. کوکب هدایت یعنی ستاره درخشانی که راه می نماید، چون سابق با ستاره ها راه را با تشخیص ستاره ها راه ها را در بیابان تشخیص می دادن. اون کوکب هدایته. یعنی شما با اگه ستاره شناس بودی، منجم بودی، ستاره می شناختی، می دونست که مسیر اینه. اون کوکب هدایته. ستاره درخشان دیگه، می درخشد. نور ستاره روشن میکنه راه را و به شما میگه که جهت اینه. اون کوکب هدایت. مسلماً کوکب هدایت انبیا و اولیا هستن. بدون تردید انبیا کوکب هدایت هستن.
سراج منیر.
اصلا کواکب هدایت انبیا الهی هستن و اولیا خدا. اینا کوکب هدایت هستن. اما اگر من عقلم روشن نشود پیغمبر رو میشناسم، اگر عقلم روشن نشود ولی خدا رو میشناسم.
تعبیر زیبایی فرمودی که اینا چراغ عقل رو روشن میکنه.
اون چراغ، یعنی اون هدایت الهی اینه که عقل من چراغش روشن بشه، من بدانم که این پیغمبر خداست، این وحی آورده، این از جانب کوکب هدایت است. همین که حافظ میگه دقیقا همینه که سعدی میگه، هر دو به یک معنی اشاره میکنن که در هر حال نور هدایت نور عقله و این نور عقل توفیق الهی است که روشن میشه و با نور عقل من نبی رو تشخیص میدم. اگر نور عقل نشته باشم نبی رو تشخیص نمیدم. گوساله سامری هم بود، ببینم سحره پیروان فرعون، سحره فرعون. یه کسانی که معجزه میخواستن، یا عیسی هر پیغمبری، یا پیروان نوح، یا کسانی که در زمان نوح بودن، اینا نتونستن نبوت حضرت نوح رو تشخیص بدن. چند به حسب روایات و آیات چند سال نوح هدایت دعوت کرد مردم رو،
950 سال.
این مدت طولانی حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام دعوت کرد، گوش نکردن. این هدایت الهی که اون چراغ عقلشون روشن نشد، این چراغ عقل روشن نشد و نیامدند و اطاعت نکردند و بالاخره هلاک شدند و از بین رفتند. بنابراین وقتی ما داریم سخن سعدی رو معنی میکنیم، خودش از اول با هدایت الهی شروع میکنه. درسته من از عقل صحبت میکنم، من همیشه از عقل صحبت میکنم. ببینم چراغ عقل رو کی روشن کرده آقای؟
انبیا و اولیا.
خداوند
و زیتش خداست.
زیتش خالق عقل کیه؟
خدا.
تمام. پس عقل رو خداوند چراغ هدایت قرار داده و با عقل است که شما نبی رو میشناسی. توجه بفرمایید.
به عزتی و جلالی لا احب الیک من.
از عقل چیزی حلوان. نزدیکتر با. چیزی به خداوند از عقل نزدیکتر
نیست.
عقل اول. عقل اول یعنی مرتبه عالی عقل. عقل یه حقیقته. درست حالا حکما عقول قائل بودن، عقل دوم، دهم، هر چی، اینا کار ندارم. 10 تا 100 تا 1000 تا که تازه تعدادش هم نمیشه معین کرد. حالا اون وقت به حساب هیئت بطلمیوسی میگفتن 10 تا. الان میشه بگی لایت بیشمار عقل هست. ببین همه عقل ها هر چند باشه، حقیقت عقل یه چیز بیشتر دی. اینا شؤون عقل هست. عقل کل یه چیز بیشتر. یعنی عقل من پرتویست از عقل کل. عقل شما پرتویست از عقل. هر عقل هر کسی عقل کامل نیم. یه پرتویست از یه عقل کلی که در هستی هست.
این جهان یک فکرت است
از عقل کل. اون عقل کل پرتو الهی است، نور الهی
است. بله.
و باید با اون نور عقل که همون هدایت الهی همینه، این هدایت الهی هم یه دفعه نیست، یه دفعه همین چراغ عقل روشن میشه. خب این گمشده در مناهی یعنی کسی که به راه خطا میره گم شده است. گم شده در مناهی چقدر تعبیر زیباست. یک مرتبه چراغ عقلش فرارویش روشن شد و راه هدایت رو پیدا کرد و توبه کرد و به راه ثواب باز آمد. حالا اینجا بعد چه اتفاق میفته؟ قضیه جالبه.
بله، این که حافظ می فرماید از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. اینجا از راه بی نهایت هم می ناله.
بله.
یعنی این چراغ توفیق مدام باید توسط خداوند روشن بشه.
ببین در همین بیتی که قرائت فرمودی عرض کردم، همینجا میخوام استفاده کنم که ما از خودمون نمیگیم، اینا اشاره کردن. اولا حافظ دو تا کلمه به کار برد، یکی بیابان یکی راه بی نهایت. این دو واژه مهمه، ما نباید از این واژه ها بگذاریم. این واژه خود شاعره، خود حافظه.
بله.
اولا بیابانه، چون بیابان مثل خیابانه نیست که علامت داشته باشه و چراغ قرمز و چراغ سبز داشته باشه. بیابانه، همطور راه های مختلف داره و هادی هم نیست. یه بیابان قفر لم یزرع بی سر و ته است. حالا از هر طرف بری، کوه دره است، بیابان خطر، درنده است، گرگ شیره، همه چی هست. خب بعد میگه راه بی نهایته. این چه کلمه است؟ مگه ما راه بی نهایت داریم آقای داریجانی؟ ببینم کره زمین خودش که محدوده، کره زمین که بی نهایت نیست.
نه،
کره زمین محدوده داره، هر کره کهکشان محدوده داره، کجاست که محدوده نداشته باشه؟ چرا حافظ میگه راه بی نهایت؟ اینجا هاست که ما درنگ میکنیم و مطلب از سخنان عرفا در میاریم.
بیکرانه معرفت.
بله، حافظ راه رو بی نهایت میدونه. بله، کره زمین محدوده، شک نیست، بنابراین هر بیابانی هم محدوده، بالاخره به یه جای منتهی میشه.
بله.
کره مریخ، همه کرات کهکشان ها محدودن، ولی حافظ راه رو بی نهایت میدونه. اون راه بی نهایت چیست؟ راه اندیشه است.
حسن.
راه تفکر آدمی است. راهی که آدم میره بی نهایته، چون محدود به کره زمین نی. شما اگه در کره زمین راه بری محدوده داری، میرسی به یه جایی تمام میشه. برادران امیدوار که گشتن همه جا رو، خب به یه جای رسیدن. اینا یه سفر دائمی میکنن، یه اشخاص هستن که همه جا میرن، بالاخره میرسن به یه جایی. کره زمین که بی نهایت نیست، اما حافظ راه رو بی نهایت میداند. چرا راه بی نهایت است؟ چون انسان دری به بی نهایت بر روی او گشوده است. نمیخوام بگم انسان بی نهایته، ولی دروازه بی نهایت به روی انسان گشوده شده است. یعنی اون راهی که میری حد یقف نداره. این راه بی نهایت رو به کجا میخوای؟ این غایتش کجاست؟ غایت این راه رو باید کی تعیین کنه؟ پایان این راه رو خداوند تعیین کرده. چجوری تعیین کرده؟ واسطه انبیا، پیغمبران و سرانجام عقل. عقلی که شما رو میبره اونجا، میگه که انبیا خبر خداوند، خداوند فرموده پایان این راه اینجاست. پایان راه رو خداوند تعیین میکنه و پایان راه رو که خدا تعیین میکنه، پایان راه خود خداونده. خوب توجه کن چه عرض میکنه.
انا لله و انا الیه
پایان راه رو که خدا تعیین میکنه باز کجاست؟
خود خدا،
خود خداونده. یعنی خداوند خودش رو پایان راه میدونه، میگه پایان این راه منم.
توجه کن، پایان نداره.
و خدام پایان نداره. و آفرین بر شما. پس حافظ وقتی که این راه بی نهایت، بیابان نمیدونم کویر لوتو نمیگه، کره زمین اینجا نهایت داره، راه بی نهایته، راه انسان بی نهایته. و بیابان انسان اون راهیست که انسان میره و در اندیشه. بدن انسان یه روز یه جا میرسه، یا میمیره، یا میرسه به یه مقصدی، یا میمیره تمام میشه. اما راه اندیشه، نفس ناطقه، جاودانگی انسان کجاست؟ غایتش انسان یه موجود جاودانه طلبه. ببینم انسان جاودانگی رو میخواد یا نمیخواد.
بله.
اگر جاودانگی رو از انسان بگیری، حس جاودانگی رو، یعنی خواستن جاودانگی رو، انسان چه حالی پیدا میکنه؟
حیاتش ساقط میشه،
اصلا سقوط میکنه در اندیشه. هر انسان، حتی کفار، حتی ملحدین به یه نوعی به جاودانگی میاندیشند. اینو خودشون نمیدونند. حتی اون کسی که انکار میکنه خداوند رو، یه نوع جاودانگی موهوم در نظر میگیره. منتهش موهومه، وهمیست، جاودانگیش وهمیه. انسان اگر آینده نگر نباشه، یک لحظه نمیتونه زندگی کنه. آینده رو هم نه آینده 10 سال 100 سال. مثلا یه آدم مثلا که 100 سال از عمرش گذشته، که دیگه محل لحظه فکر کنیم که پایان عمرش یه لحظه دیگه. ولی اگه در درونش بریم میگه که آینده رو برای خودش ترسیم کرده و اگه آینده رو ازش بگیری نمیتونه زندگی بکنه. اصلا آینده نگری نه یعنی پول جمع کردن، منظورم از آینده نگری جمع پول نیست، آینده نگری یعنی جاودانگی خواستن. این راه بی نهایته، وقت این راه بی نهایت چراغ هدایت میخواد، ولی در این بیابان و این در راه بی نهایت همین گمشده در مناهی میشی که سعدی به کار برده، گمشده در مناهی، گمی، و باید راه نجات پیدا کنی. راه نجات عقل و پیروی از خط انبیاست.
بله، پس چراغ راه را خدا روشن میکنه و اون عقل هست و سیر بی نهایت هم به طرف خداست، چون خدا هم بی نهایته. این سیر سرانجامی
نه همچنان در حق باید سیر کنی.
ماجرای من و معشوق مرا پایان
نیست.
اون که آغاز ندارد
نپذیرد
انجام.
اگر خدا آغاز داره انجام داره. ببینم خدا آغاز داره
بخیر
ها، یه قاعده عقلیه ها. ببین حافظ چقدر اینا قاعده از فلسفه اینا مهمتره. هیچ قاعده عقلانی تر از این نیست. اون که آغاز ندارد
نپذیرد.
هر چیزی که آغاز داره انجام داره، هر چیزی که یه روز پیدا شده یه روز فانی میشه. حادث محکوم به فانی، هر چیزی که حادثه یعنی در یه لحظه به وجود آمده یه لحظه هم نابود میشه. هر چیزی هیچ استثنا نداره، هر چیزی که پیدا شد سرانجام محکوم به فانی است، یه روز از بین میره. اما چیزی که اصلا پیدا نشده، آغاز نداره، حادث نیست، پیدا نشده، کی فانی میشه؟
اصلا.
چیزی که آغاز نداره
نپذیرت انجام.
فارسی تر، چیزی که اول نداره
آخر نداره.
هر چیز که اول داره آخر داره، هر چیز که اول داره آخر داره، اما چیزی که اول نداره
آخر هم نداره.
حالا خدا اول داره یا نه؟
هو الاول و الاخر.
نه خدا اول داره یا نه؟
نه اول حدوثی
خودش اوله. دو حرفه، ببین این خیلی حرفه.
اجازه میام برنامه ببینیم.
این مهمه، بحث مهمه.
بسیار خوب استاد، شما گاهی اعجاز سخن سعدی و حافظ رو میگیرید و خیلی جالب. یکی همین نکته که من عرض کردم، ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست، اون که آغاز ندارد نپذیرد.
این خیلی قاعده مهمی است. این من این قاعده رو یه کتابی دارم به نام قواعد فلسفی، قواعد کلی. اینا قواعد استثناپذیر نیست. اتفاقا یکی از این قواعد 150 گانه همین قاعده است. تو اون کتاب هست، قواعد کلی فلسفه، که اون که آغاز نداره انجام نداره. خب خداوند که آغاز نداره، کسی نمیتونه بگه خدا کی پیدا شد. بچه‌ها گاهی میپرسن، گاهی بچه‌های خرسان پرسن خدا از کجا اومده، کی پیدا شده. بعضی هم به غلط معنی کردن که خدا یعنی خودش آمده، خدا یعنی این حرف غلطیه. خدا نی، اصلا خدا از کجا آمده؟ خدا حادث نیست. اصلا آمدن خدا پیدا شد، این معنی، این سوال غلطه. اصلا نمیتونیم که خدا کی پیدا شد. خدا آغاز نداره. خب ولی اینجا یه نکته هست، خدا آغاز نداره چون خودش آغاز است. خود خدا آغاز است، ولی خود این آغاز آغاز نداره. توجه بفرمایید، فرق است بین اینکه بگیم خدا آغاز داره نداره و بین اینکه بگیم خود خدا آغاز است. این درسته، خدا آغاز هر آغازی است و چون آغاز هر آغازی است خود آغاز ندارد. این یه فرموله ها، از فرمول ریاضی قطعی محکم تر. خدا آغاز ندارد چون خود آغاز است و چیزی که خود آغاز است آغازی برای او نیست. این طرف آخرش هم همینطوره، خدا پایان ندارد
چون خودش پایان است.
چون خود پایان است، چیزی که خودش پایانه پایان داره؟
نخیر.
خود پایان است و خود آغاز است، پس نه آغاز دارد و نه پایان دارد. و حافظ به همین معنی اشاره
در این حال هو الاول و الاخر،
همون آغاز است و انجام، نه آغاز دارد و انجام دارد. آغاز و انجام ندارد، خود آغاز و انجام است. بین این دو عبارت خیلی فرقه، لایتناهی فرقه، که آغاز دارد یا خود آغاز است، انجام دارد یا خود انجام است. این خیلی فرقه، این دقت میخواد که خدا آغاز است نه آغاز دارد، خدا پایان است نه پایان دارد. اینه باید فهمید. و حافظ به این معنی اشاره میکنه و سعدی هم همینه داره میخواد.
اول بلا اول که مولا هم تو نشد،
اولون بلا اول و آخرون بلا آخر.
چقدر زیبا. یه نکته خیلی ظریفی فرمودید که واقعا مناهی گناهان هویت انسان را از آدم میگیره.
بله
خیلی نکته عجیبه. یکی از اثر وضعی گناه مثلا کاری به ثواب عقابش نداریم از شریعت، ولی اثر وضعیش اینی که انسان رو هویتش رو میگیره، گم میشه. خیلی نکته مهم.
بله 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 بله. برای اینکه انسان به خصوص از نظر دیدگاه اسلامی هویت انسان بالفطره پاکه. یکی از اختلافاتی که هست حالا بین اسلام و مسیحیت، بعضی میگن انسان به ذات تبهکار گناهکار، نه، انسان بر اثر آموزه های اسلامی به ذات پاکه، فطرت انسان. اصلا هر چیزی پاک آفریده شده، اصلا چیز ناپاک آفریده نشده،
اصلا
هیچ موجودی ناپاک آفریده نشده، همه چیز پاک آفریده شده. حتی ببین شیطان که تجسم ناپاکیست و تجسم زلالت هست، به حسب آموزه های اسلامی در آغاز شیطان نبوده. این خیلی حرف مهمیه. چرا این صحبت هست که شیطان قبلا عابد بوده و در روایات هست که 6000 سال خدا رو عبادت کرده، در روایات ما هست و قد عبد الله 6000، یعنی 6000 سال، لا یدرا همین سن دنیا همین سن الاخر، که تازه معلوم نیست که این 6000 سال از سالهای دنیا بوده یا از سالهای آخرت که هر روزش 50000 ساله. این چرا این حرف گفته شده؟ این معنی داره. حالا شما یه وقت سطحی معنی میکنی میری، یه وقت معنیشو به عمق معنی میرسی. میخواد بگه حتی شیطان پلید آفریده نشده، پلیدی عارض شد براش، توجه کن، بعد پلید شد، پلید آفریده نشد. هیچ موجودی پلید آفریده نمیشه، خدا پلید نمی آفریند. چرا؟ بگو چرا.
اوکی.
برای اینکه طهارت محضه.
بله.
خدا پاکی محضه و از پاکی جز پاکی نیاید، از پاکی جز پاکی نیاید. بله. از خیر جز خیر نیاید، از خوبی جز خوبی نیاید. پاکی محض طهارت مطلق است، پاکی محض است و پاک می آفریند. پس بدی ها عارضی است.
احسن.
فرق است بین ذاتی عارضی، همه بدی ها عارضی است. حالا انسان به حسب فطرت پاک آفریده شده است، پاک پاک پاک، اما بدم میشه، چنون بدی که عین شیطان، یعنی با شیطان هیچ فرقی نمیکنه. این بدی ها چگونه است؟ عارض میشه. همین گم شده مناهی، همین این گم شده، یعنی این، یعنی فطرتش گم میشه، اصلش گم میشه، اصل خودشو گم میکنه. در این گم شدگی هزاران خلل و خطا و زلل و تبهکاری هست. گم شده مناهی، چه تعبیر، من چه تعبیر زیباتر از تعبیر سعدی پیدا کنم که میگه گم شده مناهی.
بله
بله. حالا این آدم بالاخره چراغ راه الهی، چراغ توفیق نصیبش شد و قصه تا آخر قصه رو بریم،
تا به حلقه اهل تحقیق
سر
آمد، به یمن قدم درویشان و صدق نفس ایشان. این قدم درویشان خیلی معنی داره، صدق نفس.
صدق نفس سلوکه، قدم راه رفتن دیگه، قدم یعنی راه.
بله.
قدمه سلوکه. این کلمه درویش هم منظور درویش معمولی نیست که حالا کسی سوء استفاده کنه، درویش یعنی وارسته.
وارسته.
کلمه درویش در اصطلاح عرفا و سعد یعنی کسی که وارسته است. وارسته است چی؟ وارسته است تعلقات دنیوی. آدم وارسته، در درویش یعنی وارسته است، یعنی از خلق و خوی بد وارسته است، از قید تعلقات اینا وارسته. خب اینا قدم صدق دارن، قدم کلمه قدمی، اینا هر واژه‌ای که سعدی به کار بره بر اساس حکمتیه. قدم یعنی حرکت، یعنی راه رفتن. راه رفتن یعنی کجا؟ یعنی خیابونگردی، یعنی بیابونگردی، چقدر راه بهت خسته بشی. اصلا راه رفتن یعنی چه؟ قدم، اینم قدم صدق. قدم سلوکه. کلمه سلوک یعنی چی؟ سالک یعنی راه رفتن، اونم سلوک هم یعنی راه رفتن. سالک کسی که راه میره، سالک راه رفتن اندیشه است، نه راه رفتن پا. شما هزار سال با پا راه برو و اندیشه نداشته باش، به کجا میرسی؟ با این پا راه برو، یا حتی با هواپیما پرواز کن، با سرعت برق برو، ولی اندیشه نداشته باش، به کجا میرسی؟ و اصلا به جایی میرسی؟ اصلا معنی داره؟ سلوک راه رفتن، راه رفتن اندیشه است با فکر، اینم فکر صادقانه. قدم صدق هم هست، کلمه صدق یعنی وقتی با سلوک فکری داری میاندیشی، تأمل میکنی و تعقل میکنی، با اندیشه داری حرکت میکنی، اندیشه حرکته، اصلا خود اندیشه، ذات اندیشه حرکت. اندیشه اصلا ما اندیشه ساکن نداریم. اگه کسی گفت من اندیشم ساکنه، یعنی اندیشه نداره. توجه کن، اندیشه اصلا حرکت جوهری مولا صدر. شما بیا تو حرکت اندیشه. من میخوام به جناب صدر مطلعی عرض کنم که ای بزرگوار فیلسوف، حرکت جوهری در ماده نیست. اصلا ماده حرکتش تمام میشه، حرکت مال اندیشه است. ببین اندیشه ساکن یعنی چی؟
یعنی بی اندیشه.
یعنی آفرین، صد آفرین برشون. اندیشه ساکن یعنی بی اندیشه. اما حرکت، حرکت فیزیکالی نیست، حرکت دینامیک نی. آخه همین ما تا میگیم حرکت، یه حرکت دینامیکی طبیعی یا اینا میفهمن، حرکت اتومبیل میفهمن، اینا حرکت طبیعیه، حرکت جسمانیه، دینامیکیه، اینا نیست. خود اندیشه ساکن نیست، ولی همطور که فرمودی یعنی عدم اندیشه. اندیشه همواره در تحوله، یعنی همطور داره پیش میره. اندیشه پیشرو به ذاته. اصلا حرکت جوهری در واقع مال اندیشه است. من فکر کنم خود سنتاین هم از اونجا هم رسیده به این حرکت جوهری آورده در طبیعت، چون اندیشه متحرکه به ذاته. حالا میاد بدنم که با اندیشه انسان متحد میشه، اونم حرکت. من حالا این بحث حرکت جوهری نمیخوام وارد بشیم، بحث فلسفی صرفه، بگذاریم ازش. اندیشه به ذات سالکه، ساکن نیست. خب حالا اندیشه
رهروی را سالک ره فکر بود.
همین فکر بود.
فکرتی که مستفاد از ذکر بود.
آفرین بر شما. وقت فکر و ذکر هم همیشه با هم باید باشه.
ذکر باید گفت تا فکر
آورد،
صد هزارون گفته بکر آورد.
شما وقتی داری میگی من ناچار میشم باز بیشتر توضیح بدم. این همراه بودن فکر و ذکر یعنی چه؟ یک نکته اینجا، نکته جالب عرض کردم، فکر همیشه سالک در حرکت، اما فکر ذکر میخواد. ذکر یعنی چه؟ یعنی بازش گذشته. هر اندیشه ای وصله به گذشته است. خوب توجه کن چرا، یه قاعده دارم عرض میکنم، اگه کسی منکره بیاد اینجا انکارشو اظهار کنه، هر اندیشه ای
وصله به گذشته،
وصله به گذشته است. اندیشه ای که به گذشته فکر نکنه اندیشه نیست. میشه اندیشه داشته باشی گذشته مورد غفلت محض باشه؟ میشه یا نمیشه؟ اصلا شدنیه؟ اصلا شدنی نیست،
آینده نداره اصلا.
آفرین بر شما. پس وقتی میگه فکر با ذکر همراهه، یعنی گذشت اندیشه به ذات به گذشته هم می اندیشد، اما در گذشته نمی ماند. اما در گذشته نمی ماند. دو تا خصلت داره، اندیشه به گذشته می اندیشد، در گذشته نمی ماند. یک، دو، گذشته را بار بر حال نمی کند. خب توجه کن، مسئله مهمیه. اندیشه همیشه به گذشته می اندیشد، اما نه در گذشته می ماند و نه بار گذشته را بر دوش حال بار می کند. یعنی به گذشته می اندیشد برای حال و در حال برای آینده. یعنی اندیشه چنون قدرتی داره که گذشته و حال آینده رو یک جا به هم وصل می کنه و با
که هم غایت انگاری اندیشه میشه.
غایت انگاری با توجه به گذشته و تصمیم در آن حاضر در حال
محقق میشه
برای آینده. اصلا حرکت اندیشه یعنی همین.
احسن.
اصلا حالی که گفتم اندیشه حرکت میکنه یعنی همین. یعنی اندیشه به گذشته وصله، در حال بر اساس اون تصمیم میگیره، برای آینده نقشه میکشه. حالا آینده هر چه دور و دورتر تا ابدیت. این حرکت اندیشه است.
میشه هدف اندیشه هم در حرکتش مستتر.
دقیقاً.
جالبه.
و این که شما الان فرمودین که فکر با ذکر همراهه، هر فکر وقت فکر و ذکر اندیشه بکر آورد میزاید.
احسن.
یعنی وقتی فکر و ذکر توام شد، یعنی اندیشه به گذشته، تجربیات گذشته عبرت گرفت و در حال تحلیل کرد و تصمیم گرفت، فکر بکر میزاید برای آینده. این بکری که شما در اون شعر خوندی همینه. ما وقتی میگیم حرکت اندیشه، بعضی توجه کن اندیشه که حرکت نداره. همینا که دارم میگم حرکت اندیشه است دیگه. اینه که داره حافظ و سعدی هر دو دارن به این مسئله اشاره میکنن. چقدر حکیم بودن
با این نگاه. معاد چقدر زیبا میشه،
چقدر آفرین. اصلا مگه میشه معاد انسان نداشته باشه؟ هر انسانی معاد اندیشه، منتهی معادش به قدر همتشه.
آره، فکر هر کس به قدر همت.
همینم شعر سعدی، معادش به اندازه همتشه، چنانچه مبدأش به اندازه همتشه. آقای لاریجانی، خدای هر کسی به اندازه فکرشه.
تو و طوبی و ما و
قامت یار. ها طوبی و قامت یار کجا؟ درخت طوبی چقدر بلنده؟ بلندترین درخت ها کدوم درخت هاست؟
درخت
یه درخت خیلی بلند، سرو، کاج، عقاقیا، یه درخت خیلی توبا، خیلی بلند.
20 متر.
حالا طول درخت بلندتره یا قامت یار؟ اینم کدوم یار؟
کدوم یار؟
قامت یار یعنی قامت حق. قامت حق چقدر درازه؟ ببینم خدا قامت داره؟ بله داره. خدا قامت داره یا نه؟
میشه نداشت. قامت و قامت.
قامت حق چیه؟ قامت حق چیه؟ الازل و الابد.
قامت قیامت.
ازل و ابد قامت خداونده. حالا ببینم کدوم درختی به قامت ازل و ابده؟ تو و تو و و ما و قامت یار. فکر هر کس
به قدر
به قدر خدای هر کسی به اندازه اندیششه، معاد هر کسی هم به اندازه اندیششه. شما فکر نکن هیچ کس نمیتونه منکر معاد باشه، منتهی معادش به اندازه فهم میشه. حالا فکر کنه میره یه جای دیگه، یا مثلا میره زیر قبر میخوابه، یا مثلا نابود، همون نابودی رو معاد خودش میدونه، در حالی که این خب غلطه. اگه فکر روشن داشت میدونست که معاد نابودی نیست، تو خاک خوابیدن نیست، معاد معاده. اینه که ما همیشه داریم توصیه میکنیم و خودمون رو توصیه میکنیم در مرحله اول به گسترش اندیشه، به عمق تعقل، به عمق تفکر رفتن. اینا راه همینه، چراغ راه الهی هم همینه. وقتی خدا چراغ رو روشن میکنه، چراغ عقل آدم رو روشن میکنه.
من و دل گر فدا شدیم چه عجب، غرض اندر میان سلامت اوست.
سلامت اوست، همینطوره. ما هم بشیم، او که هست، او در ماست. آه. او ما رو راه میبره. خب بالاخره این
چقدر زیبا شد
سرنوشت این آدم به کجا رسید؟
چند تا نکته رو بله بحث قدم نفس صدق ایشان بود که به یمن قدم درویشان و صدق نفس ایشان زمائم اخلاقش به حماید مبدل گرد.
زمائم اخلاقش به حماید مبدل گرد. حماید جمع حمد، حمیده، پسندیده. زمائم زمیمه، یعنی بد اخلاقی هاش، طغیان هاش، تکبر هاش، تجاوز هاش، یک مرتبه مثل وجودش با کیمیایی طلا شد به حماید. یعنی تمام اخلاق بعدش اخلاق پسندیده شد یک دفعه. این یه تحول ها، این تحول یک کیمیا میخواد. مثل که طلا میشه،
را به نظر کیمیا کنه.
آره آره
آیا بود که گوشه چشمی بود؟
آره
این گوشه چشم،
این گوشه چشمی بود از یک انسان پاک و سالک وارسته. انسان پاک و عالم، عالم وارسته، که با یک نگاه، با یک سخن، مثل وجود این شخص رو که گم شده در مناهی بود به طلا مبدل کرد و به حماید مبدل کرد. زمائم مبدل به حماید
شد،
یعنی پسندیده شد. این آدم شد پسندیده و رستگار. حالا ببینیم سرنوشتش چیه تا آخر.
دست از هوا و هوس کوتاه کرده و زبان طائنان در حق او همچنان دراز.
الله اکبر. حالا اینجا سعدی یه باب دیگری میگشاید، خدا رحمتش کنه، حکیمه دیگه. اینجا از یک مسئله سلوک معنوی آمد توی مسئله اجتماعی. توجه کن، الان اینجا داره عرفان میگه، الان اینجا داره یک سلوک یک انسان سالک واقعی رو بیان میکنه، انسان الهی رو که الهی میشه انسان، یک مرتبه تو مسئله اجتماعی گریز میزنه. این آدمی که زمائم اخلاقش به حماید تبدیل شد و پسندیده شد و آدم خوبی شد، اما مردم فهمیدن که این حالا یه جور دیگه تغییر مسیر داده، اما زبان طعن طائنان همچنان گشوده بود. چی میگفتن؟ میگفتن این حقبازه، این ریاکاره، نه این همچنان بده، یعنی همچنان طعن میزدن، میگفتن این کلکشه، این در واقع رستگار نیست، این در واقع آدم خوبی نشده. خب این زبان مردم بود. ببینم حالا جلو زبان مردم چجوری میشه گرفت آقای داری جانی؟
نمیشه، سخته.
این بیچاره مبدل شده بود، این تحول در واقع تحول پیدا کرده بود بدون شک، اما مردم که به باطن این راه نداشتن و خودشون اهلش نبودن، توجه میکنی؟ چون کافر همه را به کیش خود بندارن، خودشون که این تحول برشون پیش نیامده بود. کسی که این تحول رو تجربه نکرده در این هم نمیتونه باور کنه. میگفتن نه این همونه، این هم آدم طاغیه یاغیه، این هم آدم بد اخلاقه، هم آدم تجاوزکاره. و همچنون زبان طعن طائنان در حقش روا بود،
دراز بود.
خب این یه قدی حال اینجا آزارده میشه. سرانجام چی میشه؟
که او بر قاعده اول است،
یعنی هنوز خودشه،
زهد و طاعتش هم ریاست، دروغ میگه. به عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای، ولیک می نتوان از زبان مردم
ببین نکته را سعدی همطور جمله به جمله که میگه نکته اضافه میکنه. اینجا دوباره یک پدیده اجتماعی رو مطرح میکنه، میگه با توبه، انسان با توبه و تحول واقعی میشه به خدا نزدیک بشه. وقتی توبه کردی خدا به خدا میپذیره. نزدیک میشه و خدا میپذیره به آسانی، توبه تو رو میپذیره
و تواب و رحیمه،
تواب و به آسانی میپذیره و شما نزدیک میشه، میشه به خدا نزدیک شد. اما این توبه در مردم اثر میکنه، خدا رحمت نزد رحمتون للعالمین نزدیک به انسانه، میشه به خدا نزدیک شد، اما از شر زبان مردم که گونه میشه رها شد؟ میشه.
خیلی
ببین فرق بین خالق و مخلوق، فرق بین خدا و مردم. شما به خدا به راحتی نزدیک میشی، به خدا به آسانی راه باز، اما از شر زبان مردم چگونه میتونی رها بشی؟ خیلی سخته. از شر زبان مردم رها شدن بسیار سخته، مگر اینکه ناچار بشی ریاکاری های دیگه بکنی که دوباره اون یک فساد دیگری است. اگه بخوای با ریاکاری از شر زبان مردم رها بشی، بازم نمیشی، که بازم نمیشی، باز اون یک فساد دیگری است. اما به خدا نزدیک شد، اما از شر زبان مردم رهایی نیافت. اینجا ببین چقدر مطلب مهمه، و اینه که آدم باید به مردم اعتماد کنه، به خداوند اعتماد کنه.
به خدا
اعتماد مردم رو در این صورت نشاید، چون نمیشه از شر زبان اونا رو. این واقعا تحول پیدا کرده بود، ولی مردم همچنان طعن می‌زدن. چه شد؟
اینجا سعدی آسیب شناس اجتماعی واقعا.
بله بله.
و میگه هر کاری بکنی خدا از انتهام راضی میشه با یه توبه مخلصانه و واقعی، یا من یسما بالغفور الرحیمه. اما مردم نه.
نه.
حالا من میخوام یه مقدار این بحث رو بیشتر بکنیم راجع به زبان، که واقعا معجزه خداوند در کام بشره، چه استفاده های ناروایی میکنه. اینو اجازه بدید در جلسه بعد انشاءالله، چون وقت برنامه به اتمام رسید اینجا. بس به جای زیبایی رسید. همونطور که فرمودید، یکی از ویژگی های اندیشه شیخ اجل اینه که در یک عبارات کوتاه مطالب بسیاری را با ظرافت خاصی هم مطالب با هم، یعنی ربط منطقی مطالبش
داره،
ساختار سخنش خیلی زیباست. بعد انشاءالله جلسه بعد پی میگیریم.
خواهش میکنم.
تو را نادیدن ما غم نباشد، که در خیلت به هزما کم نباشد. من از دست تو در عالم نهم روی، ولیکن چون تو در عالم نباشد. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.